اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در شهادت ثالثه بود و نظر فقهای معاصر. یکی از بزرگوارانی که در این زمینه به صراحت نظر داده حضرت آیت الله اسد کاظم حائری از فقهای معاصر، سوال کردند ما رأیکم فی شهادت الثالثه لعلی علیه السلام بالولایه، رأی شما در شهادت الثالثه در اذان چیست؟ ایشون جواب داده الشهادت الثالثه فی ذاتها اصل من اصول المذهب. نکته ظریفیه که البته بین بزرگواران اختلافی است آیا ولایت جزء اصول دین هست یا جزء اصول مذهب هست. بعضی ها بر این عقیده هستند که جزء اصول دین هست به دلیل همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم تا و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی بحث ولایت با اصل اسلام گره خورده، اسلام منهای ولایت اسلام نیست. بعضی ها برای نقیده هستند که اگر ما به این شکل بکنیم بخش اعظمی از مسلمان ها را از دایره اسلام باید ببریم بیرون، اگر بردیم بیرون حکم وضعی و تکلیفی شیعه با دیگر مسلمان ها چه خواهد شد و چه در عصر حاضر چه در عصور گذشته چه در عصر ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام و اصحابشون با اهل سنت معامله شون معامله اهل اسلام بوده. ما حتی یک روایتی نداریم از ائمه علیهم السلام که بگن مثلا غیر شیعی نجسه، غیر شیعی کافره، اگر شما با یک سنی دست دادید دستتون نجس میشه. ما حتی یک روایت نداریم، حتی یک روایت ضعیف هم نداریم، چون اگر بنا باشه حکم به کفر کنیم اولین خلاصه آثار کفر نجاسته، اولین آثار کفر حرمت اکل ذبیحه اهل سنته و از آثار کفر حرمت زواج با اهل سنته. و حالا که ما یک روایت، حتی یک روایت ضعیف که از معصومین علیهم السلام یا از اصحاب داشته باشیم که بگن آقا اهل سنت نجسند، دست دادن با اونها حکم وضعی و حکم تکلیفی دارد، ما یک روایت هم نداریم. پس بنابراین اگر ما ولایت رو از اصول دین دانستیم همچه محظوری برای ما پیش میاد. ولذا خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله عظما خویی با صراحت میگن ولایت از اصول مذهب هست نه از اصول دین. یا بعضی ها دارن ولایت به معنای خلافت از اصول مذهب هست و از اصول دین نیست. فلذا این رو من خواستم عرض کنم که من برای نقید هستم که واقعا یه مقدار تو این قضایا دقت کردن و یا بی دقتی خلاصه مشکلات عدیده ای را در جهان معاصر ایجاد میکنه. ولی روایات ائمه، معاملات ائمه علیهم السلام به تعبیر خود آقای خویی، سیره خود ائمه علیهم السلام با اهل سنت، همون معامله مسلم و حکم به طهارت بوده. حالا در بعضی از راه کلمه کفر آمده، این کفر به معنای کفر از ایمان نیست، کفر از دین، کفر به دین نیست. کفر معنای لغویش یعنی سرپوشاندن، یعنی روی حقیقت ولایت آقایان سرپوشاندن، یا خود آقای خویی که دیگه خودشون خلاص کردن، میگه اهل سنت عمدتاً حجت برای اونا تمام نشده، یا اجتهادن یا تقلیدن از علما و گذشتگان. چون حجت تمام نشده ولذا ما نمیتوانیم حکم به کفر بکنیم. البته این را هم عزیزان داشته باشند، یک تعبیری دارد مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق که البته در اعتقادات شیخ مفید در شرح بر اعتقادات صدوق آمده که من انکر الامامه و جهدها. این تعبیر که الان آلت دست وهابی ها قرار گرفته که شیخ مفید تمام اهل سنت را کافر می داند، یه مقدار خب دقت نمی کنن. من انکر الولایه یا من انکر امامت احد من الائمه و جهده ها فهو کافر کذا و کذا. خب کلمه جهده دوستان دقت کنن، جهد یعنی انکار ان یقینن، یعنی یک مطلبی را انسان یقین دارد و انکار میکنه. آیه هم داره و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی کفار نسبت به توحید با این که یقین دارند منکر هستند. بلذا این عبارت و جهدها یعنی علم به ولایت دارد و با علم به ولایت منکر ولایته. بله اینجا همه میگن دیگه، شیعه و سنی ندارد. اگر کسی علم داشته باشد ولایت علی و ولایت ائمه مما جاء به النبی هست، جزء شرعی از شرایع دین هست، با این تفصیل منکر باشد خب کافره. شیعه هم باشد کافره، سنی هم باشه کافره، برایش وهابیش هم باشه کافره، عبازیش هم باشه کافره، اسماعیلی زیدیش هم باشه کافری، فرقی نمی کند. یعنی کسی یقین کند که امامت جزئی از دینه، جزء ما جاء به النبی هست و با علم به این منکر باشه، مثل اینکه کسی نماز را منکر باشد، زکات را، حج را منکر باشد، چه حکمی دارد؟ هیچ فرقی نمی کنه. حالا جناب آقای حائری حفظه الله تعالی میگه شهادت ثالثه فی ذاتها اصل من اصول الدین. حتی باید یه مقداری دقت بشه که خود نفس شهادت ثالثه، یک دفعه ما میگیم اشهد ان علی ولی الله، خود این شهادت دادن اصلی از اصول دینه. این یه مقداری مشکل هست و این فرمایششون قابل قبول نیست. و یک دفعه میگیم نه، خود ولایت علی اصلی از اصول دینه. فرق است بین ولایت علی ابن ابی طالب و این که من شهادت بدهم ولایت علی ابن ابی طالب چنین چنان هست. یعنی از دار نمی داری دقت کنند، بین شهادت بر ولایت این عمل منه، ولایت علی ابن ابی طالب اون امر خارجی ما جاء به النبی هست. بله بعدشون میگه و یجوز و ذکرها فی الاذان و الاقامه من دون قصد الجزئیه، بدون قصد جزئیت خلاصه جایز هست. ایشون نمیگه مستحبه، میگه جایز هست. بله الفتا و المنتخبه مسئله 221. البته جناب آقای حائری عمدتاً شاگرد شهید صدر بودن. جناب آقای سید محمد سعید حکیم باز از فقهای معاصر نجف، ایشون هم یک بحث تقریبا علمی مطرح میکنه. ورد فی بعض الاخبار ان من اجزاء الاذان الشهادت لعلی علیه السلام بالولایه و امرت المؤمنین. در بعضی از اخبار وارد شده کلمه اخبار هر کجا میاد از اون دقت کنن، کلمه خبر در کتابهای فقهی یعنی روایت ضعیف، روایت غیر معتبر. شما مثلا جواهر رو ببینید میگه مثلا فی صحیحت زراره، فی موثقت زراره، فی حسنت زراره و فی خبر زراره. تک تک این تعابیر پیام داره. صحیحه یک پیام دارد، حسنه یک پیام، موثقه یک پیام و خبر هم یک پیام داره. ولذا این رو عزیزان قرار شما عرض کنم به قول معروف فارسی را پاس بداریم. بله، در بعضی از اخبار کلمه احادیث میاد، احادیث یا حدیث عام از روایت معتبر و غیر معتبره. در بعضی از اخبار آمده این که اذان در اذان چیز شهادت بر ولایت علی جزئی از اذان هست، الا انه لم تثبت حجیت الاخبار المذکوره، این که حجیت این اخباری که ذکر کردن ثابت نیست. فلا مجال للاتیان بها بنیت انها من اجزاء الاذان، هیچ اشکالی ندارد، هیچ راهی ندارد جز این که برای شما عرض کنم، یعنی راهی بر این که بخواهیم به نیت جزء اذان بگوییم ندارد. نعم یحسن الاتیان بها لا بنیت ذالک، ما میتونیم ولایت علی بن ابی طالب شهادت ثالثه را بگیم ولی نه به نیت اذان، بل به رجاء ورود ذالک، بلکه بگیم به قصد رجا، یعنی شاید همچه مطلبی برای شما عرض کنم آمده باشد. ولذا بعد ایشون استدراک میکنه و به ما انها شهادت و حق، شهادت بر ولایت علی بن ابی طالب یک شهادت حقی است. جعلها الله من الفرائض التي بنی علیها الاسلام، ولایت از فرائض و از واجباتی است که اسلام بر او بنا نهاده شده. و لقوله فی خبر الاحتجاج، کلمه خبر آمد در روایت ضعیف احتجاج اینطوری آمده، اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلیقل علی امیر المؤمنین و علی ذالک جرت شیعه، و بر این منوال شیعه در طول تاریخ عمل کرده، حتی صار شعارا لهم و رمزا للایمان، حتی شهادت ثالثه شعار شیعه و رمز ایمان شده. من دون ان یدعی احد منهم ان ذلک جزء من الاذان والاقامه، این در حقیقت یک تودهنی برای وهابیتی است که شروع کردن علیه شیعه، آقا شما بدعت گذار هستید و چنین چنان در اذان چیزی اضافه کرده اید. میگه کسی در طول تاریخ ادعا نکرده از شیعیان که شهادت ثالثه جزء از آن هست. فالتزامهم بها که التزامهم به صلات علی النبی، فرمایش خیلی متینیه. اگر شیعه در طول تاریخ ملتزم بوده به شهادت ثالثه اشهد ان علی ولی الله در اذان بگه، مثل التزامشون هست بر چه؟ بر درود بر نبی مکرم هنگام ذکر اسم شریفش. بله، پس بعد در آخرشون میگه این راجحیست که بدون این که خلاصه جزئی از اذان یا اقامه باشد. کتاب منهاج الصالحین جلد اول صفحه 187 مسئله 123. حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی باز ایشون منهاج صالحینی داره در جلد اول صفحه 191، ایشون میگه و شهادت علی علیه السلام بالولایه و امرت المؤمنین مکملتون لشهادت بالرساله، همون تعبیر استاد بزرگوارشون آقای خویی رو با یک عبارت دیگری بیان میکنند. شهادت بر ولایت علی تکمیل کننده شهادت بر رسالت نبی مکرم هست و مستحبتون فی نفسها و این لم تکن جزء من الاذان ولا الاقامه، خود شهادت ثالثه فی نفسها مستحبه. البته استاد بزرگوارشون فتوا به استحباب ندادند آقای خویی، ولی ایشون رسما میگه شهادت ثالثه مستحبه، یعنی از این روایات حداقل حالا یا با کمک حدیث من بلغ یا تسامح در ادله سنن یا تعبیر شیخ صدوق دیگران که روایات شازده ما داریم، گفتیم هم روایات شازده روایاتی است که راویانش ثقه هستند ولی مفهوم و معدای آن چیه؟ مخالف مشهوره. مخالف مشهور بودن روایت را از حجیت ساقط نمی کنه. بله، فی نفسها مستحبه اگر چنانچه جزئی از اذان نیست، مثل صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، منهاج الصالحین جلد اول صفحه 191. من دیگه احساس میکنم به همین اندازه ذکر اقوال فقها کفایت کنه. اگر دوستان خواستن بیشتر ملاحظه کنن، روی سایت ها تقریبا 5-6 تا سایتیست که اقوال کلیه فقهای گذشته و معاصر رو آوردن. همون در گوگل بزنن شهادت ثالثه، دیگه تقریبا نزدیک 50-60 تا سایت میاره و جدیدترین کتابی هم که در این زمینه و خیلی مفصل نوشته شده، حدود نزدیک 600 صفحه، کتابی است که جناب آقای سید علی شهرستانی ایشون نوشتند تحت عنوان اشهد ان علی ولی الله بین الشرعیت والابتداء، اگر اشتباه نکنم حدود نزدیک 600-650 صفحه هست. البته این 650 صفحه همش مربوط به شهادت ثالثه نیست، بخشی از مطالب استدرادی آورده ایشون، مطالب خوبیه که در کتابهای دیگرشون هم تکرار شده، ولی در مجموع در ذکر اقوال بزرگان و بحث شعائر و غیره من احساس میکنم خیلی بهتر از دیگران ایشون ورود پیدا کرده، یعنی کسی به این تفصیلی وارد نشده. البته برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله میلانی هم یک جزوه ای داره در 50-60 صفحه در رابطه با شهادت ثالثه، دیگران هم دارند، ولی این جناب آقای شهرستانی برادر جناب آقای اسد جواد شهرستانی داماد آیت الله لزما سیستانی، ایشون از بزرگان مشهد هستند و تألیفات خوبی دارند، دست به قلم خوبیه، قلمشون واقعا روان هست، عموم فهمه. اگر یک طلبه مثلا جلد اول لمعه را خوانده باشه، قلم ایشون رو خوب درک میکنه. خب بعضی از آقایان هستن، بعضی از لغتهای خیلی جدیدی، مصطلحات جدیدی، به قول آیت الله رضوان شوبری زنجانی میگفت ما بعضی از کتابا رو میخوام مطالعه کنیم، باید 7-8 تا کتاب لغت بغل دستمون باشه، هی مراجعه کنیم، دیگه 2-3 مرتبه مراجعه میکنیم، خسته میشیم، کتاب میبندیم میگذاریم کنار. چون بارها بنده میگفت فلان این کتابهایی که مینویسید تلاش کنید با از مصطلحات حوزوی بیرون نرید. البته ما بحثایی که خودمون داریم، بحثهای پاسخ به شبهات، اینها غالبا مشتریهای کشورهای عربیمون بیشتر از داخله و ما در خیلی از این کتابها این توصیه این بزرگان رو رعایت نکردیم. مثلا در این کتاب نقد شبهات قفاری تلاش کردیم که با مصطلحات یا عربستان سعودی یا عراق تطبیق کنیم. حتی من نامه‌ای که نوشته بودم برای پروفسور قامدی، مکاتباتی که داشتیم رو بعضی از شبهات، خود آیت الله جناب شبیلی زنجانی فرمودن فلانی بدید علامه عسکری هم ببینن بعد ارسال کنید به عربستان، چون ایشون در این زمینه خلاصه پیشکسوت هستن. من دادم ایشون، بحث عدالت صحابه بود و دو نزدیک 70 صفحه. بعد یک 2 هفته بعد زنگ زدن رفتیم خدمتشون. ایشون خیلی از اون بزرگوارانی بود، مشوق بود، خیلی تشویق میکرد. تعبیرش این بود که این بحثی که شما درباره صحابه آوردید، نه من آوردم نه آقای سبحانی آورده، ولی این عبارتهای شما را، این عربی رو ما میفهمیم، ولی در کشور سعودی اونها این عربی را خلاصه خیلی زیاد متوجه نمیشن. بله، اینو ما دادیم دوست از دوستان عرب، خلاصه یه مقداری اون جملات ساده حوزوی رو برداشتن، از این جملات سلمبه قلمبه عربی جدید گذاشتند و بعد آقایان گفتن نه این دیگه خوب شد. الا ای حالین فعلا عبارتهای سلمبه قلمبه و بعضی از مصطلحات جدید امروز مد شده. البته ما کتابهایی که در رابطه با موسوعه و اینها نوشتیم به هیچ وجهی وارد اون مصطلحات جدید برای شان کشورهای عربی نشدیم، ولی خب بعضی از کتابهایی که عمدتاً در خارج منتشر میشه و هیچ راهی نداریم جز اینکه این مسیر را بپیماییم. الا ای حالین این فتاوای فقها و بزرگان هست. ما کنم بعد از این میرسیم به ادله. فتاوای فقها عرض کردیم، بعضی از بزرگواران مثل شیخ صدوق که اصلا میگه این بدعت هست، از زیادات جعلیات مفوضه هست، لعنهم الله چنین چنان. بعضی از بزرگواران مثل مرحوم مدلسی اول، مدلسی دوم خیلی حمله شدید بر شیخ صدوق داشتن، گفتن اگر این طور باشد همه شیعیان غیر از شیخ صدوق و استادش همه مفوضه هستند. بعضی از بزرگواران هم تقریبا شاید کم هم نبودن، 10-15 نفر از فقهای بزرگوار فتوا به استحباب داده بودن و بعضی از بزرگواران هم نظرشون بر این بود که اصلا شهادت ثالثه واجبه. مثل مرحوم آقای شاه جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه فتوا بر وجوب داده بودن. از من غیر از ایشون نیافتم. اگر دوستان باز فتاوایی از بزرگواران بر وجوب خلاصه داشته باشن ما از محضرشون استفاده می کنیم. ولی فتوا به استحباب زیاد هست. حالا عرض کردم انشاءالله ادله را ما ارائه میدیم که اولا این روایاتی است که از معصومین وارد شده، یک سری روایات خاصه که همونطور که روایت احتجاج آمده که هر کس شهادتین را بگوید خلاصه اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین. این دیگه روایت کاملا صریحه که در احتجاج چاپ قدیم صفحه 158 است. این رو مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 81 صفحه 112 نقل میکنه. بعضی از روایاتی است که نه به این شکل نیست، در اهل سنت هم این روایات آمده. حالا ما یک بخشی داریم برای خودمون ادله چی هست، ما که داریم شهادت ثالثه را مرتب در اذان و اقامه هر روز چندین بار میخوانیم دلیل ما چیه، این یک بحثیه. یک بحث دیگری داریم که در برابر وهابیت یا اهل سنت ما میخوایم پاسخ بدیم، به عنوان پاسخ به یک شبهه در اونجا جواب ما چیه. ولذا این دوتا مسئله به هم مخلوط نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.